به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه 21 مرداد ماه سال 1404 خورشیدی برابر با 12 ماه اوت سال 2025 میلادی است. سلام عزیزان. الهی روانشاد هستم و در طول 60 دقیقه این جنگ خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا میزبانی شما را عهده‌دار خواهم بود. در روزی که دیدار و رایزنی معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شده است و مطالبات برای رفع حصر از میرحسین موسوی و زهرا رهنفرد تا اندازه بالا گرفته است و همچنین پس از سالها بحث و بررسی دولت ایران حذف 4-0 از پول ملی رو به تازگی تصویب کرده. اما پیش از هر گفتگو، تحلیل یا گزارشی به سراغ همکارم رویا ملکی بریم و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
الهه درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید درباره گفتگوی روز جمعه خود با رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد این در واقع یک نشست برای سنجش شرایط است. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه برای پایان دادن به جنگ اوکراین، کیف و مسکو هر دو باید بخشی از سرزمین خود را واگذار کنند گفت:
There'll be some land swapping going on. I know that through Russia and through conversations with everybody. To the good, for the good of Ukraine. Good stuff, not bad stuff. Also, some bad stuff for both. So it's good and there's bad.
به گفته دونالد ترامپ، مذاکره او با ولادیمیر پوتین در همین هفته بلافاصله نشان خواهد داد که آیا رهبر کرملین برای توافق آمادگی دارد یا نه. او افزود احتمالاً در 2 دقیقه اول می فهمد که آیا پیشرفتی ممکن است یا خیر. دونالد ترامپ تاکید کرد که به همتای روسیه خود خواهد گفت باید این جنگ را تمام کند. آقای ترامپ پیشتر درباره تبادل سرزمین صحبت کرده بود، اما نه روسیه و نه اوکراین تاکنون تمایلی به واگذاری زمین به عنوان بخشی از توافق صلح نشان ندادند. رهبران اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستند در نشست جمعه با ولادیمیر پوتین بر سر جنگ اوکراین از منافع امنیتی اروپا دفاع کند. این درخواست در حالی مطرح شد که اروپا و حتی اوکراین در این دیدار نقش مستقیمی ندارند و نگران توافقی پشت پرده هستند. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود اوکراین باید بخشی از اراضی تحت اشغال روسیه را واگذار کند. به گزارش آسوشیتد پرس، رهبران اروپایی بیم آن را دارند که پوتین پس از موافقت در اوکراین به اهداف تازه‌ای در اروپا بیاندیشد. همزمان ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان و متحد نزدیک پوتین، تنها رهبر اتحادیه بود که بیانیه حمایت از این موضع مشترک را امضا نکرد. معاون سیاسی وزیر خارجه ایران میگوید تهران حاضر است در ازای لغو تحریم‌های آمریکا برخی محدودیت‌های هسته‌ای را فقط برای مدتی مشخص بپذیرد. مجید تخت‌روانچی این موضوع را در گفتگو با خبرگزاری کیودوی ژاپن مطرح کرد. به گفته این مقام دیپلماتیک جمهوری اسلامی، تهران میتواند در قالب آنچه که یک توافق برد و عادلانه توصیف کرد با محدودیت‌های موقت بر فعالیت‌های هسته‌ای خود موافقت کند. مجید تخت‌روانچی با اشاره به اینکه ایران می‌تواند در چنین شرایطی در مورد ظرفیت‌ها و محدودیت‌های غنی‌سازی به گفته او انعطاف‌پذیر باشد، تأکید کرد تهران تحت هیچ شرایطی با توقف غنی‌سازی موافقت نخواهد کرد. در تحول دیگر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران هم تأکید کرد که گفتگوهای غیر مستقیم بین تهران و واشنگتن در صورت لزوم و از جمله از طریق حافظ منافع آمریکا در ایران و دیگر کشورها ادامه خواهد داشت. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که ارتش آزادی بخش بلوچستان را که یک گروه جدایی طلب پاکستانی است، در لیست سازمان‌های تروریست خارجی قرار داده است. معرفی ارتش آزادی بخش بلوچستان و شاخه رزمی آن لشکر مجید به عنوان یک گروه تروریستی همزمان با سفر آسمانی فرمانده ارشد ارتش پاکستان به ایالات متحده صورت گرفت. ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئول حملاتی مرگبار علیه نیروهای امنیتی پاکستان است. این گروه در استان بلوچستان پاکستان فعالیت می کند. این تصمیم آمریکا کمتر از دو هفته پس از آن صورت می‌گیرد که واشنگتن و اسلام آباد به یک توافق تجاری دست یافتند که انتظار می‌رود به شرکت‌های آمریکایی اجازه دهد به توسعه ذخایر نفتی عمدتاً دست نخورده پاکستان در بلوچستان کمک کنند و تعرفه‌های تجاری را برای اسلام آباد کاهش دهند. ارتش پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که طی 4 روز 50 شبه نظامی اسلامگرا را در امتداد مرز با افغانستان که منطقه ناآرام به شمار می‌رود کشته است. ارتش پاکستان در بیانیه اعلام کرد که این شبه نظامیان در عملیاتی که از روز پنجشنبه در بلوچستان آغاز شده است کشته شدند، جایی که هم شبه نظامیان اسلامگرا هم شورشیان جدایی طلب که خواستار سهم بیشتری از ثروت معدنی این استان پاکستان هستند فعالیت می‌کنند. تحلیلگران مستقل و گروه‌های شبه نظامی می‌گویند که ارتش پاکستان معمولاً در مورد تلفات شبه نظامیان اغراق می‌کند. ارتش پاکستان این اتهام را رد می‌کند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
در ساعت 14 تحلیل‌ها، گزارش‌ها و گفتگوهایی براتون در نظر گرفتیم. اما یادآوری می‌کنم که همراه ما باشید و در مورد تاریخچه ریال و همچنین در گزارشی دیگر در مورد تاریخچه دلار بشنوید. اما اکنون معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سفر 1 روزه به تهران با مقامات ایرانی دیدار و گفتگو و تبادل نظر کرد. به گفته کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، تبادل نظر درباره چارچوب همکاری‌های آتی دو طرف در شرایط جدید محور گفتگوهای هیئت ایرانی با ماسیمو آپارو بوده است. این در حالی است که مدیر کل آژانس بر شفافیت ایران و سر گرفته شدن بازرسی‌ها از تأسیسات هسته‌ای این کشور تأکید دارد. بیشتر بشنویم از کامبیز کراماتی.
معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سفر 1 روزه به تهران با مقام‌های ایرانی دیدار و تبادل نظر کرد. به گفته کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران، مدیر کل صلح و امنیت بین‌المللی وزارت خارجه و مشاور سازمان انرژی اتمی ایران در دیدار با ماسیمو آپارو حضور داشتند. کاظم غریب‌آبادی محور گفتگوها را نحوه تعامل ایران و آژانس در به گفته او شرایط جدید عنوان کرد و از توافق برای ادامه رایزنی‌ها خبر داد. معاون امور حقوقی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین مدعی شد که در این جلسه هیئت ایرانی اعتراض شدید خود را به آنچه که عدم ایفای مسئولیت‌های آژانس در جریان حمله اسرائیل و آمریکا خواند ابلاغ کرده و خواستار اصلاح فرایندهای به تعبیر او نادرست حاکم بر آژانس در قبال برنامه هسته‌ای ایران شده است. پیشتر وزیر خارجه ایران هم با اشاره به سفر ماسیمو آپارو به تهران تاکید کرده بود که در این سفر برنامه‌ای برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران در کار نیست و صرفاً درباره به گفته او چارچوب جدید همکاری خواهد بود. چارچوبی که عباس عراقچی تاکید کرده بود هنوز به دست نیامده و از این رو همکاری‌های دو طرف فعلاً از سر گرفته نخواهد شد. دیدار روز دوشنبه آقای آپارو و مقام‌های ایرانی نخستین مذاکره بین آژانس و تهران بعد از جنگ 12 روزه و حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران بود. در جریان این جنگ، آمریکا 3 سایت هسته‌ای نتنز، فوردو و اصفهان را هدف حملات هوایی قرار داد. بازرسان آژانس از زمان آغاز حملات اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه نتوانستند به مراکز هسته‌ای ایران دسترسی داشته باشند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، پیشتر تاکید کرده که انجام بازرسی‌ها همچنان در اولویت اصلی او قرار دارد و از ایران خواسته که شفاف‌سازی کند. او در این حال گفته بود بازرسان این نهاد ناظر که بعد از جنگ ایران را ترک کردند فعلا به ایران باز نمی‌گردند.
از کامبیز کراماتی می‌شنیدیم. و اما پس از سفر چند ساعته ماسیمو آپارو، معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران برای گفتگو درباره تعامل ایران و آژانس، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، همان گونه که بیشتر شنیدید بدون ارائه جزئیاتی تنها گفت قرار شد که رایزنی‌های دو طرف ادامه یابد. بریم با همکارم رضا جمالی همراه بشیم که گفتگویی داشته با بهرام قیاسی، استاد حقوق بین‌الملل هسته‌ای در بریتانیا و درباره این مسئله گفتگو کرده.
همکاری ایران و دیگر کشورهایی که عضو پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای هستند در چارچوب همین پیمان تعریف شده. بند 3 این پیمان NPT صریحا اعلام میکنه کشورهایی که عضو NPT هستند موظف هستند که متوافقنامه پادمان جامعه هسته‌ای و دیگر پادمان ها رو با آژانس بین المللی انرژی اتمی به امضا برسونن و اجرا کنن. ایران به طور کلی هیچ گونه انعطاف پذیری نمیتونه اینجا داشته باشه که به نحو دیگه عمل کنه، گرچه پس از این جنگ 12 روزه ایران همکاریش رو با آژانس بین المللی انرژی اتمی تعلیق کرده و این کار رو خب میتونسته بکنه طبیعتاً، چون ایمنی و امنیت بازرسای آژانس در میون هست و همچنین ایران نمیخواد که بازرسای آژانس بدونن چقدر صدمه دیده مراکز هسته‌ای ایران و این مواد هسته‌ای کجا هستن. و همین جهت ایران میتونه تعلیق کنه برای مدت کوتاهی، ولی نمیتونه توافقنامه پادمان جامعه هسته‌ای که با آژانس داره تغییر بده.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم گفته که این مذاکرات بسیار فنی و پیچیده خواهد بود و قرار نیست که مثلا در یک بار ملاقات به نتیجه برسن دو طرف. حالا در صورت عدم توافق بین دو طرف گزینه‌ها چه چیزهایی خواهد بود و چه پیامدی برای ایران خواهد داشت اگر به توافقی نرسند؟
نقطه اول این مسئله تعلیق همکاری با آژانس که وجود داره و هدف این هستش که این تعلیق رو به نحوی محدود کنن و یا نفیش کنن و ایران وقت زیادی هم نداره، برای اینکه از طرف دیگه سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان مصمم هستن که مکانیزم ماشه رو فعال کنن و تحریم ها رو برگردونن و همونطور که میدونید مکانیزم ماشه واقعا همون تیر خلاصه و ایران تا اواخر این ماه بیشتر وقت نداره که با آژانس به نحوی به توافق برسه. چنانچه ایران و آژانس به توافق نرسن، طبیعتاً سه کشور اروپایی E3 به قول معروف اینها مصمم‌تر خواهند شد که مکانیزم ماشه رو فعال کنند.
در حالی الان ایران اعلام کرده که باید چارچوب جدید همکاری با آژانس به دست بیاد برای همکاری، اما از اون طرف مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که اگر تحریم‌ها برداشته بشه ایران حاضر به قبول محدودیت‌هایی در برنامه هسته‌ایش هست در یک بازه زمانی مشخص. چقدر این اظهارات می‌تونه با استقبال آمریکا و کشورهای اروپایی حاضر در برجام روبرو بشه؟
بله، خب این نکاتی که شما ذکر کردن خب بسیار مثبته در راستای دسترسی به یک توافقنامه، مادامی که ایران نپذیره که اون پروتکل الحاقی را اجرا کنه. سه کشور اروپایی اینها مصمم خواهند بود و مکانیزم ماشه را فعال کنند. نکته حساس اون هست. ایران میگه ما یک زمینه جدید ایجاد کنیم. این به هیچ وجه عملی نیست و به نتیجه نمیرسه. صرفاً در چارچوب تعلیق بازرسی ها و نظارت آژانس میتونه این مذاکرات امروز و آینده صورت بگیره. نه در راستای پادمان هسته‌ای جامعه‌ای که بین ایران و آژانس هست و همچنین پروتکل الحاقی است که آمریکا و سه کشور اروپایی موظف خواهند کرد ایران رو که اجرا کنه. ایران از سال 1974 میلادی تا به امروز پادمان جامعه هسته‌ای رو امضا کرده و همینجد هیچ گونه انعطافی اینجا وجود نداره. و نکته دیگه، ایران در سال 2003 به طور داوطلبانه پروتکل الحاقی رو که اجازه داد به آژانس که هر گونه بازدید، بازرسی، نظارت جامعه هر سایتی در ایران رو انجام بده که منجر شد به کشف اون سایت ورامین و سایت ترقوز آباد و تا دیگه در نزدیک
آباده
بله بله آباده، اینها ناشی از پروتکل الحاقی بود. این پروتکل الحاقی است که اروپا، سه کشور اروپایی و آمریکا از ایران خواهند خواست که اجرا کنه. نکته خیلی مهمیه. من فکر میکنم بدون اجرای پروتکل الحاقی این مکانیزم ماشه احتمالاً فعال خواهد شد.
آقای قیاسی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که مسئولیت پرونده هسته‌ای ایران قرار نیست از وزارت خارجه به شورای عالی امنیت ملی منتقل بشه. این اظهارات به چه معناست؟ آیا تفاوتی هم داره که مسئولیت این پرونده در وزارت خارجه باشه یا در شورای عالی امنیت ملی؟
از سال 2002-2003 تا به امروز مدتی این پرونده در وزارت امور خارجه بوده، مدتی در شورای عالی امنیت ملی بوده و فرقی واقعا نمی کنه، چون آقای عراقچی که یک کارمند ارشد هستن، ایشون هیچ قدرت تصمیم گیری در این راستا رو ندارن. ایشون، معاون ایشون، حتی آقای ظریف، این افراد کارشناس هستند و کارمند ارشد و تصمیمات در دفتر رهبری انجام میگیره.
البته خب رهبر دوتا نماینده داره در شورای عالی امنیت ملی. شاید به نظر برسه که شورای عالی امنیت ملی راحت تر و با دست بازتر بتونه پرونده رو پیش ببره، اینطور نیست؟
بله، من هم با نکته‌ای که شما ذکر فرمودید کاملا موافق هستم. قدرت و توان شورای عالی امنیت ملی به مراتب بیشتر از وزارت امور خارجه است و رهبر اونجا نقش کلیدی داره و همینطور نمایندگانشون. وزارت امور خارجه نقش قوی در این زمینه نداره و توانی نداره.
پس از سفر چند ساعته‌ای ماسیمو آپارو، معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، برای گفتگو درباره تعامل ایران و آژانس، کاظم غریب‌آبادی بدون ارائه جزئیاتی تنها گفته که قرار شد که رایزنی‌هایی در سوی دو طرف انجام شود. رضا جمالی از رادیو فردا ارزیابی بهرام قیاسی، استاد حقوق بین‌الملل هسته‌ای در بریتانیا، را در این رابطه جویا شده بود.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
به نظر می رسد مطالبه رفع حصر میر حسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد بیش از پیش در حال بروز و خودنمایی است. بشنویم این پرسش رو که علی صالح آبادی، مدیر مسئول ستاره صبح، از مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران می پرسد.
من به نمایندگی از بسیاری از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب از شما خواهش میکنم حصر را بردارید. آقای موسوی 84 سالشه، خانم رهنورد 80 سالشه. واقعا یک مرد 84 ساله و یک بانوی 80 ساله چه خطر و ضرر. شما رئیس شورای عالی امنیت ملی هستید، مصوب کنید، اکثر اعضا با شما هستند.
در ارتباط با آنچه شنیدید با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در ایران، گفتگویی داشتیم. از او پرسیدیم که با توجه به آنچه مدیر مسئول ستاره صبح در حضور رئیس جمهوری مطرح می‌کند و با توجه به شرایطی که در ایران وجود دارد، آیا به تحلیل او حکومت واکنش مثبتی به این مطالبه نشان خواهد داد؟ بشنویم از محمد صادق جوادی حصار.
به نسبتی بله، حکومت پاسخهایی رو نشان داد، از جمله رفع حصر آقای کروبی و مقدمات رفع حصر آقای موسوی هم تقریبا فراهم شده بود و قرار بود که مثلا ظرف یک ماه بعد از رفع حصر آقای کروبی ایشان هم رفع حصر بشوند، ولی با پاره ای از فرمایشات و مواضعی که گرفتن و اخیرا هم که بعد از جنگ مواضعی ایشون داشتن در رابطه با رفراندوم و مسائل دیگر، یه مقدار کار رو برای مدافعان رفع حصر در دولت سخت کرده و اونا بالاخره با یک جریان‌های مقاومی در برابر این موضوع روبرو هستند. به اعتقاد من و اطلاعاتی که دارم این است که آقای رئیس جمهور هیچ تمایلی به ادامه حصر ندارند، ولی اقتضائاتی که برایشون تعریف میشه و یا تفسیر میشه گاهی شبهه رو به وجود میاره که شرایطی که الان کشور داره، نه جنگ و نه صلح، اگر ایشان بیرون باشن و این مباحث بخوان ادامه بدن و یه عده‌ای هم پیرامون ایشان وجود داشته باشن، رفت آمد بکنن و این مباحث رو بهش دامن بزنن، ممکنه اوضاع کشور از کنترل دولت خارج بشه. حتما رفع حصر آقای موسوی و خانم رهنورد فایده روانی و آرام بخش بسیار بالایی هم برای دولتیان و هم برای حامیان آقای میرحسین موسوی دارد، ولی برجت حاکمیت تا حالا نتونسته این مسئله رو بر خودش هموار کنه که آقای میرحسین موسوی اگر رفع حصر بشه حاشیه‌ای نخواهد داشت. در مورد آقای کروبی هم همین فکر رو می‌کردن. آزاد شدن آقای کروبی نشان داد که هیچ اتفاقی نمی‌افته. در مورد آقای میرحسین هم من اطمینان دارم که اگر ایشون رفع حصر بشن جامعه هیچ رفتار نامطمئن و نامعقولی از خودش نشان نخواهد داد. به گمان من دلهوره‌ای که پاره ای از تاثیرگذاران بر ادامه حصر دارن دلهوره به جایی نیست.
آقای جوادی حصار، شاهد واکنش اطرافیان پزشکیان بودیم. خبرهای در مورد ملاقات نماینده پزشکیان با میرحسین موسوی منتشر شد که بعداً تکذیب شد. اما خود همین اخبار شاید بیانگر سطح بالای مطالبات جامعه باشه. به نظر میرسه از پاسخی که شما دادید که مواضع این دو رهبر جنبش سبز به ویژه در مورد رفراندوم و مجلس مؤسسان در ادامه این حصر نقش داشته و نگرانی از ادامه مواضع اونها. آیا این برداشت درستی از گفته‌های شماست؟
این نگرانی وجود داره، ولی این نگرانی درستی نیست، چون همونطور که در موضوع سخنان آقای حسین موسوی در جامعه دیدیم و شنیدیم و رسانه‌های جهانی هم انعکاس دادن، هیچ رفتار نامعقول و غیر قابل پیشبینی از طرف هواخواهان اصلاح طلب آقای موسوی یا تحول‌خواهان و آزاداندیشان ایران رخ نداد. همه مطالبه قانونی داشتن، گفتن که ما باید مشکلات قانون اساسی رو حل کنیم، حالا روشاش فرق میکنه. یه عده‌ای مثلا آقای میرحسین بحث رفراندوم و مجلس مؤسسان رو دارن، یه عده‌ای دیگه میگن نه جور دیگه، ولی به هر جهت نگران کننده نیست. به نظر من هر کسی که بخواد از این مسئله اونقدر نگران باشه که به ادامه هست راضی بشه، حتما به نظر من اشتباه میکنه.
در نهایت آقای جوادی حصار، تا کنون به طور مداوم میگفتند که این شورای عالی امنیت ملیه که در مورد رفع حصر تصمیم گیره. حالا با ریاست پزشکیان و انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر این شورا، آیا این ترکیب میتونه بر رفع حصر از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد تأثیر گذار باشه؟
هم شورای امنیت ملی هم شورای دفاع هر دو جا رئیس جمهور رئیس اون دو تا مجموعه است، اما تنها رئیس جمهور اونجا تصمیم سازی نمیکنه. مطلع هستید که مصوبات شورای عالی امنیت ملی هیچ قابلیت اجرایی ندارد الا اینکه به تایید رهبری برسه، بعد قابلیت اجرا پیدا میکنه. مصوبات در حقیقت نقش مشورت و پیشنهاد رو دارن. نمایندگان رهبری هم گاهی این اختیار رو دارن که مثلا به جای رهبری شاید مثلا به همین دلیل هم نماینده رهبری در شورای عالی امنیت که نظر رهبری رو منتقل کنن و بگن رهبری موافق هم هست. ولی در هر صورت به نظر من شرایط تا کنون شرایطی نبوده که آقای رئیس جمهور نظرش عوض شده باشه. آقای رئیس جمهور از اول هم با حصر مخالف بود، الان هم همچنان با حصر مخالفه، اما دلایلی به وجود آورنده اون شرایط از نگاه معتقدان به ادامه حصر همچنان پابرجاست. یعنی معتقدن که اگر اون روز میرسه این موسوی میتوانست رهبری جریان به قول اونا مخرب رو در جامعه به عهده بگیره، امروز هم اون مواضع تغییر نکرده از طرف آقای حسین موسوی و همچنان معتقدن که اون میتواند با مواضعی که میگیره رهبری اون جریان رو به عهده بگیره. ولی من مطمئنم که آقای حسین موسوی نه در اون دوره نه الان به هیچ وجه نه خواهان اونه و نه اجازه میده که از مواضع آقای موسوی به نفع جریان‌های مخرب استفاده بشه.
مطالبات برای رفع حصر از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به نظر میرسد که بیش از پیش شدت گرفته است. با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در ایران، گفتگو می‌کردیم.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و وقتی که در پیام رسان واتساپ هستید، میتونید با شماره 20420-725-970-30 با رادیو فردا، نه تنها رادیو فردا، با میلیون ها شنوندش خودتون رو مرتبط کنید. صدای خودتون رو، دیدگاه های خودتون رو به گوش یکایی که اونها که در اقصا نقاط جهان حضور دارن برسونید. و ما عزیزان، پس از سالها بحث و بررسی، دولت ایران حذف 4-0 از پول ملی رو تصویب کرد. تصمیمی که نه تنها ساختار پولی کشور رو دگرگون میکنه، بلکه یادآور مسیری تاریخی است که واحد پولی ما از قران و تومان تا ریال پیموده شد. در این گزارش نگاهی میاندازیم به تاریخچه ریال و همچنین تجارب دیگر کشورهایی که پیش از ما صفرها رو از واحد پول خودشون حذف کردند. همکارم صدرا زاره گزارش میدهد.
در مرداد ماه سال جاری دولت ایران طرح حذف 4-0 از پول ملی را در جهت بازسازی ساختار پولی کشور تصویب کرد. بررسی های این طرح به صورت علنی از سال 1386 در دستور کار دولت ها و مجلس های مختلف بوده، اما تا کنون به مرحله اجرا در نیامده است. ریال واحد پولی ایران از سال 1308 تا کنون بوده است، اما قدمتی بسیار طولانی تر دارد و در طول چندین قرن یکی از پولهای رایج و اما غیر رسمی در ایران بوده است. ریشه واژه ریال به زبان اسپانیایی برمیگردد و به معنای پادشاهی یا سلطنتی است. در سالهای پس از قرون وسطا کشور اسپانیا ریال را در قالب سکه های نقره ضرب می کرد که رایج‌ترین آنها سکه 8 ریالی ملقب به دلار اسپانیایی یا پزو بوده است. در طول قرن‌های 16 و 17 میلادی همراه با حکمرانی صفویان، داد و ستد ایران با اروپایی‌ها رشد چشمگیری داشت و به همین دلیل بازرگانان اسپانیایی و پرتغالی نیز تجارت خود را در بنادر جنوبی ایران گسترش دادند. این بازرگانان درگاه اصلی ورود سکه‌های نقره اسپانیایی یا همان ریال به بازار ایران بودند. در آن زمان به دلیل ضعف نظام پولی داخلی، تجار ایرانی از سکه های طلا و نقره اروپایی به عنوان پول رایج استفاده می کردند. این سکه ها در واقع استانداردی برای مبادلات بین المللی و داخلی به حساب می آمدند و به واسطه اعتبار و فراوانیشان جایگزین پول های داخلی شدند. از سوی دیگر تومان یک واژه مغولی است و معنای لغوی 10,000 را دارد و همواره به عنوان واحد پولی بزرگتر از ریال استفاده می شده. ریال در دوره قاجار رفته رفته ساختار رسمی تری به خود گرفت و سرانجام میان سالهای 1304 تا 1308 همزمان با سالهای آغازین پهلوی اول به عنوان واحد پول ایران به رسمیت شناخته شد. تورم مزمن و روند فزاینده کاهش ارزش ریال طی دهه‌های گذشته باعث شده تا ارزش پول ملی ایران با کاهش شدید مواجه شود و مبالغ در تراکنش‌ها هزاران یا میلیون‌ها برابر افزایش یابد. این وضعیت موجب پیچیدگی در محاسبات مالی، افزایش خطاهای حسابداری و دشواری‌های روانی برای مردم شده است. حذف صفرهای اضافی از پول اقدامی است که کشورها مختلف در مواجهه با تورم شدید و ابرتورم‌ها به کار بردند تا ساختار پولی را ساده‌تر، قابل فهم‌تر و قابل اعتمادتر کنند. این اصلاح در واقع نوعی بازنشانی حساب‌های مالی است که به نوعی تزریق اعتبار و ثبات مجدد به پول ملی محسوب می‌شود. برزیل پس از سال‌ها تجربه تورم بالا در دهه 1990 اقدام به حذف 3-0 از واحد پول خود کرد. این اقدام بخشی از برنامه تثبیت اقتصادی و کنترل تورم بود. ترکیه نیز در سال 2005 6-0 از پول ملیش یعنی لیر حذف کرد تا به لیر جدید برسد. این حرکت نتیجه ده‌ها سال تورم مزمن و هدف گذاری دولت برای بازسازی اعتبار پولی بود. زیمبابوه و ونزوئلا که از اوایل دهه 2000 با ابرتورم مواجه بودند نیز اقدام به حذف چندین صرف از واحد پولی خود کردند که این اقدام صرفاً یک درمان و راهکار موقتی برای آنها بوده است. با این حال اجرای این سیاست نیازمند هماهنگی دقیق با تمامی نهادهای مرتبط، اطلاع رسانی گسترده به مردم، آموزش‌های لازم به کسب و کارها و اصلاح زیرساخت‌های مالی و نرم‌افزاری است تا از اختلالات احتمالی در بازار جلوگیری شود. از سوی دیگر حذف صفر تنها بخشی از راه حل است و بدون کنترل تورم اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان، بهبود مدیریت مالی و سیاست‌های پولی و مالی پایدار نمی‌توان انتظار بازگشت کامل ارزش پول ملی را داشت. تجربه کشورهای دیگر به ما نشان می‌دهد که بدون همراهی برنامه‌های جامع اقتصادی این اقدام صرفاً نمادین خواهد بود و به تنهایی نمی‌تواند مشکل اساسی کاهش ارزش پول ملی را حل کند.
در مورد تاریخچه ریال از همکارم صدرا زاره میشنیدیم. عزیزان همراه ما باشید، در بخش بعدی در مورد تاریخچه دلار هم براتون گزارشی خواهیم داشت. ضمن اینکه دعوت میکنم در هر موردی، هر مسئله، هر چه که در حول و حوشتون، در کوی و برزنتون اتفاق میافته یا آنچه که در صدر حکومت و سیاستهای دولت و جهان اتفاق میافته، نظر شما برای ما اهمیت بسیاری داره. در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30 ساعت 14:30 دقیق هست و وقت اونه که همراه بشیم با رویا ملکی همکارم و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید درباره گفتگوی روز جمعه خود با رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد این در واقع یک نشست برای سنجش شرایط است. دونالد ترامپ بار دیگر تأکید کرد برای پایان دادن به جنگ اوکراین، کیف و مسکو هر دو باید بخشی از سرزمین خود را واگذار کنند. رهبران اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستند در نشست جمعه با ولادیمیر پوتین بر سر جنگ اوکراین از منافع امنیتی اروپا دفاع کند. این درخواست در حالی مطرح شد که اروپا و حتی اوکراین در این دیدار نقش مستقیمی ندارند و نگران توافقی پشت پرده هستند. ترامپ پیشتر گفته بود اوکراین باید بخشی از اراضی تحت اشغال روسیه را واگذار کند و تبادل سرزمین انجام شود. ایده که کیف آن را رد کرده است. اتحادیه اروپا تاکید کرده صلح پایدار باید بر اساس قوانین بین‌الملل و حفظ تمامیت ارضی اوکراین باشد. معاون سیاسی وزیر خارجه ایران میگوید تهران حاضر است در ازای لغو تحریم‌های آمریکا برخی محدودیت‌های هسته‌ای را فقط برای مدتی مشخص بپذیرد. مجید تخت‌روانچی این موضوع را در گفتگو با خبرگزاری کیودو ژاپن مطرح کرد. به گفته این مقام دیپلماتیک جمهوری اسلامی تهران میتواند در قالب آنچه که یک توافق برد و عادلانه توصیف کرد با محدودیت‌های موقت بر فعالیت هسته‌ای خود موافقت کند. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که ارتش آزادی بخش بلوچستان را که یک گروه جدایی طلب پاکستانی است در لیست سازمان‌های تروریست خارجی قرار داده است. ارتش پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که طی 4 روز 50 شبه نظامی اسلامگرا را در امتداد مرز با افغانستان که منطقه ناآرام به شمار می‌رود کشته است. این شبه نظامیان در عملیاتی که از روز پنجشنبه در بلوچستان آغاز شده است کشته شدند، جایی که هم شبه نظامیان اسلامگرا و هم شورشیان جدایی طلب که خواستار سهم بیشتری از ثروت معدنی این استان پاکستان هستند فعالیت می‌کنند. اسرائیل روز یکشنبه 19 مرداد ماه رزمایش گسترده‌ای با مشارکت ارتش موساد و شباک سازمان امنیت داخلی اسرائیل برگزار کرد که رسانه‌های این کشور آن را پیامی بازدارنده به ایران و حزب‌الله در برابر احتمال حمله غافلگیرانه توصیف کردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از رایا ملکی شنیدیم.
شنونده ساعت 14 هستید
و ما سپاسگزار از شما به خاطر این همراهی همیشگیتون. بشنوین که در هفته‌های اخیر با تشدید بحران انسانی در نوار غزه شماری از کشورهای بزرگ غربی عزمشون رو برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین در جریان نشست آینده مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کردن. موازی که اسرائیل اون رو محکوم و ایالات متحده آمریکا با اون مخالفت کرد. از روند به رسمیت شناختن کشور فلسطین به وسیله کشورهای مختلف جهان چه می‌دانیم؟ این موضوع گزارشی است از ایلیا جزایری از رادیو فردا.
اکثر کشورهای جهان تاکنون کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. 147 کشور از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد. روند به رسمیت شناختن کشور فلسطین طی هفته‌های اخیر با تشدید بحران انسانی در نوار غزه سریع‌تر شده و برای نخستین بار کشورهای بزرگ غربی به آن پیوستند. آخرین این کشورها تاکنون استرالیا بود. سابقه به رسمیت شناختن کشور فلسطین به سال 1988 میلادی باز می‌گردد، سالی که در آن مجلس ملی فلسطین که نهاد قانونگذاری سازمان آزادی بخش است و اعضای کمیته اجرایی را انتخاب می‌کند، بر پایه کشور فلسطین را اعلام کرد. نوامبر سال 1988 78 کشور فلسطین را به عنوان کشور به رسمیت شناختند. با وجود مذاکرات طولانی تاکنون اسرائیل این اعلام مجلس ملی فلسطین را به رسمیت نشناخته. اعلامی که دو سال پس از به رسمیت شناختن اسرائیل توسط مجلس ملی فلسطین بر پایه توافق اسلو میان سازمان آزادی بخش فلسطین و اسرائیل صورت گرفت. در دهه 90 قرن گذشته میلادی بر شمار کشورهایی که کشور فلسطین را به رسمیت شناختند افزوده شد، روندی که بهار سال 2024 یک سال پس از آغاز جنگ جاری در نوار غزه سرعتی تازه یافت. در آن سال شماری از کشورهای اروپایی و کشورهای حوزه کارائیب کشور فلسطین را به رسمیت شناختند، از جمله باربادوس، ایرلند، جامائیکا، نروژ و اسپانیا. آن هنگام سایمون هریس معاون نخست وزیر ایرلند از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواست به خواسته‌های جهان گوش فرا داده و فاجعه انسانی در غزه را متوقف کند. جنگ غزه اما متوقف نشد، جنگی که همچنان ادامه دارد و بحران انسانی در این باریکه را چند برابر کرده. تا جایی که تاکنون علاوه بر کشته شدن بیش از 61,000 نفر اکثر غیرنظامی، قحطی هم به مرگ نزدیک به 200 غیرنظامی انجامیده است. این شرایط باعث شد شمار بیشتری از کشورهای غربی عزم خود را برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر آینده اعلام کنند. این کشورها عبارتند از کانادا، فرانسه، پرتغال و استرالیا. اما بریتانیا عزم مشروط خود را برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین اعلام کرده. اگر اسرائیل با آتش بس در غزه موافقت نکند و بحران انسانی در این باری که پایان نیابد، اسرائیل این اقدام‌ها را به سود گروه افراطی حماس دانست، گروهی که از آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می‌شود.
از ایلیا جزایری می‌شنیدیم. ادامه حمایت از شناسایی فلسطین به عنوان کشور مستقل مخالفت گروهی از برجسته‌ترین حقوقدانان را به دنبال داشته که هشدار می‌دهند فلسطین شرایط لازم برای کشور شدن رو نداره. در مقابل حامیان این اقدام معتقدند شناسایی رسمی فلسطین می‌تونه جایگاه حقوقی و سیاسی اون رو در مجامع بین المللی ارتقا بده و زمینه برای پیگیری حقوقی دعاوی علیه اسرائیل فراهم کنه. در ادامه گزارش دیگر همکارم، این بار رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل ساکن سوئد، از او پرسیده که آیا فلسطین شرایط لازم برای نامیده شدن به عنوان یک کشور مستقل را اصلا دارا هست یا نه. بشنویم از سعید محمودی.
در حقوق بین الملل شرایطی برای شناسایی یک واحد جدید به عنوان یک کشور هست البته، ولی این شرایط الزامی نیست. یک کنوانسیونی در 1933 به نام کنوانسیون مونته‌ویدئو تصویب شد و در اون کنوانسیون یه تعداد محدودی البته که کشورهای آمریکای لاتین با هم توافق کردن که برای شناسایی یه واحد جدید مان یک کشور تازه چه شرایطی باید اجرا بشه یا برقرار باشه. از جمله مسائلی که بود این است که در اون سرزمین، در اون جایی که قراره به رسمیت شناخته بشه به عنوان یک کشور، و یه ملتی زندگی بکنن، از نظر فرهنگی، از نظر تاریخی به عنوان یه ملت شناخته شده باشن، مجزا از بقیه ملت ها. دوم این که مرزهای اون منطقه‌ای که قراره به عنوان یک کشور جدید شناخته بشه تقریبا مشخص شده باشه و مورد قبول جامعه بین‌المللی باشه. ولی مهمترین شرط البته شرط این بود که در اون واحد جغرافیایی یک دولتی یا یک نیروی مرکزی وجود داشته باشه که اونجا رو اداره بکنه و قدرت اینو داشته باشه که به نمایندگی از طرف اون مردم با کشورهای دیگه ارتباط برقرار کنه. این شرایط البته بوده و در اکثر اوقات هم رعایت شده، ولی استثنا هم زیاد بوده در طول این سالها از 1933 تا حالا. شاید بهترین نمونهش همین کشور اسرائیله که در 1948 وقتی شناخته شد به عنوان کشور جدید و عضو سازمان ملل متحد شد، هنوز مرزهاش مشخص نبود. حتی امروز هم بعد از 80 سال نمیشه گفت که مرزهاش کاملا تعیین شده است و مورد تایید بین المللیه، ولی محاضا اراده سیاسی بود و شناخته شد و بعد از اونم این امر مکررن تکرار شده در جاهای مختلف. شاید بهترین نمونهش کشور بوسنی هرسگوینا رو وقتی شناسایی کردن 1992 با فشار سیاسی آلمان و اتحادیه اروپا اینو به معنی کشور تازه شناسایی کردن، در حالی که هنوز جنگ ادامه داشت هنوز اصلا معلوم نبود که چه کسی اونجا قدرت رو به دست داره، مرزهاش مشخص نبود، هیچی از شرایط لازم رو برای کشور شدن نداشت، ولی محاضا به رسمیت شناخته شد، عضو سازمان ملل متحد شد. یه مورد دیگه هم کوسوو بودش در 2009 که شرایط لازم رو برای کشور شدن نداشت، ولی محاضا با فشار امریکا و اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شد. بنابراین چون این وظیفه حقوقی نیست برای کشورهای دیگه که یه واحد رو به عنوان کشور بشناسن یا نه، مسئله اراده سیاسیه و شرایط سیاسی که ایجاب میکنه. در مورد فلسطین هم الان به محض اینکه به خصوص فرانسه و بریتانیا اینو اعلام کردن که در نظر دارن احتمالاً بشناسنش به عنوان کشور، اسرائیل اعتراض جدی کرد و اعتراض اولیه‌اش هم رو همین مسئله بود که این شرایط لازم رو برای کشور شدن نداره، ولی البته اسرائیل خودش در شرایطی نیست که بتونه این ادعا رو بکنه، چون وقتی شناسایی شد شرایط لازم رو برای کشور شدن نداشته.
اما آقای محمودی، اگر همین حالا فلسطین به عنوان یک کشور مستقل شناسایی بشه، موازنه قدرت در منطقه بین کشور اسرائیل و کشور فلسطین چه خواهد بود؟ بر روی زمین چه اتفاقی برای این کشور جنگ زده تحت فشار قحطی پیش خواهد آمد؟
شاید مهمترین آثارش همون چیزی بود در مورد بوسنی هرزگوینا به خصوص اینو ما دیدیم که به محض اینکه یک کشوری شناسایی بشه، بعد از شناساییش به عضو سازمان ملل هم بشه. این الان مورد فلسطین اصلا معلوم نیست این وضع پیش بیاد، به خاطر امریکا که حق وتو داره و احتمالا نخواهد گذاشت که فلسطین عضو سازمان ملل بشه. تا زمانی که عضو سازمان ملل نشده، در واقع فواید شناسایی انقدر زیاد نیست، فقط در رابطه با اون کشورهایی است که این واحد رو شناسایی کردن. در رابطه دو جانبه این کشورها البته مؤثره، برای اینکه فلسطین دیگه اون وقت به صورت یک واحد همتراز از نظر حقوقی رعایت میشه، تمام اون شرایط و امتیازهایی که یک کشور کامل داره در اون کشوری که شناسایی کرده فلسطین خواهد داشت. ولی در پاسخ سوال شما، من باید عرض بکنم که احتمالاً هیچ تأثیر فوری نخواهد داشت، به خاطر اینکه اسرائیل قویاً مخالف با شناسایی فلسطین به عنوان کشور مستقل، و به همین خاطرم و به خاطر اینکه این کشور رو مستقل نمیشناسه، تمام این مشکلات و این نقض‌های حقوق بین‌الملل هم که پیش اومده دچار پیچیدگی زیاد شده. اگر فلسطین به عنوان کشور مستقل شناسایی شده بود از نظر بین‌المللی، اون وقت خیلی وضع فرق میکرد در مورد عکس العمل فلسطین، عکس العمل کشورهای دیگه و عکس العمل سازمان ملل متحد به خصوص. بنابراین اسرائیل چون نمیشناسه و نخواهد شناخت فلسطین رو لااقل در شرایط فعلی، نظر قطعی این است که در حال حاضر هیچ تفاوتی نمیکنه، جز اینکه وجهه فلسطین رو بالا خواهد برد، امکان تأثیر فلسطین رو از نظر سیاسی در سطح بین المللی بالاتر خواهد برد، فشار سیاسی روی اسرائیل بیشتر خواهد شد، ولی در روی زمین تأثیر فوری نخواهد داشت.
اما همونطور که شما گفتید، امکان داره که به واسطه حمایت همه جانبه کشور آمریکا از اسرائیل، فلسطین نتونه به عضویت سازمان ملل در بیاد. در این شرایط چه راهکار حقوقی دیگری برای فلسطینی ها وجود داره؟
شاید هیچ راهی نباشه، برای اینکه به هر حال یه شرطی اساسنامه سازمان ملل این است که برای اینکه یک کشوری به عنوان عضو سازمان ملل متحد شناخته بشه، باید هم شورای امنیت هم مجمع عمومی اون رو باش توافق بکنه. بنابراین اگر امریکا به عنوان عضو حق وتودار مخالفت بکنه، خب این عملی نخواهد. ولی در این حال من باید اینا عرض بکنم که همین الان بین حقوقدانان و بین کشورهای مختلف دنیا تفسیرهای مختلفی میشه راجع به حقوق فلسطینی‌ها، از جمله مسئله این که آیا مثلا اسرائیل حق این رو داره که غزه رو محاصره دریایی بکنه، اجازه نده هیچ کشتی نزدیک غزه بشه، بهشون کمک غذایی دارویی غیره بکنه یا نه. عده زیادی از حقوق بین‌المللی‌ها نظرشون این است که این محاصره غیر قانونی است، مخالف حقوق بین الملل، و عده‌ای هم با تفسیرهایی که از حقوق بین الملل میکنن نظرشون است که این محاصره قانونیه و اسرائیل در حال جنگ میتونه این کار رو بکنه. میخوام عرض بکنم که صرف نظر از این که فلسطین عضو رسمی سازمان ملل بشه یا نشه، شما میتونید انتظار داشته باشید که تعداد زیادی از کشورهای دنیا و حالا احتمالاً تعداد زیادی از کشورهای اروپای غربی در آینده تفسیرشون از شرایط فلسطین، روابط فلسطین با اسرائیل و روابط فلسطین با بقیه دنیا متفاوت خواهد بود و فلسطین رو به عنوان یک کشور حتی بدون اینکه عضو سازمان ملل متحد باشه باش رفتار خواهند کرد و احتمالاً همه این کشورهایی که اون رو شناسایی کردن حقوق ناشی از شناسایی رو برای فلسطین قائل خواهند شد.
همکارم رویا کریمی مجد گفتگوی داشت با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل ساکن سوئد، در مورد اینکه آیا اصولا فلسطین شرایط لازم برای نامیده شدن به عنوان یک کشور مستقل رو داره؟ علی احمدنیا رئیس امور اطلاع رسانه دولت مسعود پزشکیان عکسی از دیدار به قول او اصحاب رسانه با رئیس جمهور به بهانه روز خبرنگار در ایران منتشر کرد. تصویری کاملا مردانه. ده ها مدیر مسئول و مدیر رسانه در کنار مسعود پزشکیان ایستادن و فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت تنها زن است که در این تصویر دیده می شود. انتشار این تصویر بحثا درباره جایگاه روزنامه نگاران زن در ایران رو دامن زده. بحثایی که به سقف شیشه‌ای و نامرئی برای روزنامه نگاران اشاره داره که اجازه پیشرفت شغلی به اونها نهایتاً از جایگاه دبیری و در معدود مواردی سردبیری بالاتر نمیده. فرشته قاضی از رادیو فردا با زینب رحیمی روزنامه نگار حوزه محیط زیست در تهران در همین زمینه گفتگو کرده. از او پرسیده آیا تصویر منتشر شده اون معنا را میده و چرا زنان روزنامه نگاری برای راه ریابی به لایه های بالاتر روزنامه نگاری در ایران امکانات کمتری دارن؟
تا بوده همین بوده و فقط به نظر من توی دولت هایی که حالا گرایشات اصولگرایانه یا گرایشات اصلاح طلبانه دارن فرقش توی نمایش ماجراست. به چه معنا؟ ببینید دولت هایی که نزدیک به جریان و طیف اصلاح طلب دارن همواره توی این چند دهه اینطوری بودن که خیلی در نمایش این که زن باید جایگاه داشته باشه، زن با مرد فرقی نداره، هر کسی تلاش کنه شایسته است که پیشرفت کنه، همیشه در نمایش و سخن گفتن درباره این موارد دست پیشی رو میگرفتن نسبت به دولت‌هایی که حالا اصولگرا به حساب میان، اما در عمل هیچ فرقی با هم نداشتن. اینکه ما میپرسیم که چرا روزنامه‌نگار زن همچنان شرایط مساوی و با روزنامه‌نگار مرد نداره، باید به خودمون رجوع بکنیم. خیلی واضح‌تر بخوام حرف بزنم، ما ممکن افرادی رو داشته باشیم که مدام از فمینیسم حرف بزنن، از حقوق زنان حرف بزنن، ولی در زندگی کاری و در مراوده با همکارانشون ممکنه ضد تمام این شعارها عمل بکنن. اینکه ما یک چیزی رو میخونیم که خوبه، حقوق زنان خوبه، برابری خوبه و دربارش می نویسیم، لزوماً منجر به این نمیشه که ما رو به این راحتی تغییر بده. آن چیزی که من در عمل در زندگی های اجتماعی دارم نگاه میکنم و میبینم و گاهی رنجش رو کشیدم اینطوری بوده که اتفاقاً از سمت آدم هایی بوده که شاید خیلی حرفهای شیک و قشنگ و روشن فکرانهی درباره حقوق زنان میزنن، اما ممکنه در عمل در مراوده با تو در یک نقطهی یک جایی وایسن که میبینی کامل دارن متضاد اون عمل میکنن. حالا اینو شما تسری بدید به دولت. خب دولت رو چه کسانی ساختن؟ همین کسانی که تا دیروز در روزنامه ها همکارهای ما بودن، حالا در قدر شورای اطلاع رسانی نمیدونم و اینجا و اونجا تو دولت دارن سمت گرفتن و دارن کار میکنن دیگه، همین روحیه به اونجا منتقل شده.
این تصویر یک نمادی، یک تصویری میده از ما، از جایگاهی که قائلن برای زنان روزنامه‌نگار، ولی در خود رسانه ها
اوریان میکنه اون تصویر.
درسته، در رسانه ها، در روزنامه ها سالیان سال هست همیشه گفته شده و عملا هم دیدیم که انگار یک سقف شیشه‌ای وجود داره، یک سقف نامرئی که اجازه نمیده زنان از یک جایی بالاتر برن. این دلیلش چی هست؟ چرا زنها علارغم این که بار اطلاع رسانی، بار روزنامه‌نگاری در ایران رو دارن به دوش میکشن، از یک جایی بالاتر اجازه ندارن برن؟
ببینید، در گذشته همیشه اینطوری بوده و همچنان هم هست که اگر که شما یک زن باشی با یه همکار مرد، شما حتی بیشتر فعالیت بکنی، باهوشتر باشی، فعالتر باشی، ولی باز برای اینکه کارت دیده بشه، خودت دیده بشی، بیشتر به انگار به تلاش نیاز داری. اصلا همسر نیست. من در جایی در همین رسانه در ایران چند سال پیش کار میکردم که از قضا اتفاقا دبیر اون تحریریه خانوم بود، ولی به طور واضح بین همکاران یا خبرنگاران زن و مرد تبعیض قائل میشد. یک جایگاه دردانگی به خبرنگار مرد یا پسر میداد که واقعا از نگاه ما دخترانی که در اونجا کار میکردیم تهوع‌آور بود، ولی بود و تو هیچ کاری نمیتونستی کنی. و این ممکن خبرنگار مرد میتونست اون تصمیم گیری ها تأثیر بذاره، کارش رو کم انجام بده، کوتاهی کنه، اهمال کنه، خیلی کارهایی که نباید هیچ خبرنگاری انجام بده، ولی اگه خبرنگار زن انجام میداد خیلی بزرگ بود اون خطا، ولی اگه اون خبرنگار چون پسر بود چون مرد بود کار خوب کوچیکش بزرگ دیده میشد، کار خطاش دیده نمیشد. بله، تو این فضا وجود داشته، هنوز هم وجود داره، حقیقت اینه. و جالبه بدونید که اون دبیر یک دبیر خانوم هم بود از قضا.
خانم همتی سردبیر روزنامه شرق گفته که سردبیران زن هم سطح یک کارگر حقوق میگیرن، یعنی در واقع زنان روزنامه نگار حقوقشون هم از مردان روزنامه نگار پایین تر هست و خیلی بحثا میشه مبنی بر این که به مردها به عنوان ناناور خونه نگاه میشه، به زنها نه، وقتی میخوان دستمزدی رو بالا ببرن اینجوری ارتقای رتبه میدن، ولی وقتی بخوان تعدیل بکنن میان زنها رو قربانی میکنن. اون اینا تجربه های اینی شماست.
بله، همین هست، همچنان هم هست. در روز من خودم یک تجربه دارم، شاید اون موقعی که زمانی بودش که دهه 90 تازه یکی دو سال به کارم شروع کرده بودم، ما حقوق میگرفتیم 400 هزار تومان در ماه. بعد جالبه بهتون بگم که همون موقع یه همکار دیگه من داشتم که آقا بود و اتفاقا وضعیت مالی خوبی هم داشت و رفت برای برنامه که پوشش عکاسی، یعنی تصویری پوشش بده، و برای اون یک شب 500,000 تومان از همون رسانه و از همون مدیر رسانه در حقیقت دست مزد گرفت. چجوری میشه اینو در قد تحلیل کرد که یک خبرنگار که حالا بقیه هم حالا ممکن بود همین وضعیت رو داشته باشن برای یک ماه 400-500 تومان بگیرن، اون چون یک عکاس یا یک خبرنگار مرد بود این اتفاق براش افتاد. برای زن یه همچین موقعیت وجود نداره. برای خبرنگار زن که اگه کار میکنی پولتو ندن، خب اشکالی نداره. و انگار اینجوری که شما بری یه جا بخوای کار بکنی، همون اول حرف پولو بزنی، انگار بعد تو خجالت بکشی، انگار کار بدی کردی، انگار داری به اون شغلت مثلا داری توهین میکنی که داری در مورد پولش حرف میزنی. ولی اگه یه مرد بخواد بره یه جای کار روزنامه‌نگاری رو شروع کنه، رفته نرفته خودشون درباره اون پول که قرار دستمزد چقدر بگیره باشون حرف میزنن. بله، همچنان این نگاه این وجود داره که چون مرد سرپرست خانواده میتونه باشه یا هر چیز دیگه، بهش ممکنه پیشنهاد حقوقی بیشتری از یک روزنامه‌نگار زن بدن.
اینکه زنان نمیتونن از یه مقطعی، اون سقف شیشه‌ای نمیذاره از یه مقطعی بالاتر برن، همزمان ما سردبیران زن، دبیران سرویس زن بسیار موفقی داریم که واقعا درخشیدن توی کار خودشون، درخشش اونها تأثیر نداره در اینکه این فضا تغییر بکنه، یا همچنان اون نگاه مردانه غالب باعث میشه که این درخشش ها دیده نشه؟
به نظر من باید بیشتر مطالبه گری باشه. یعنی این که نقد من به اینه که ما شاید خیلی وقتا خودمون کوتاه اومدیم، پذیرفتیم موقعیت و اینکه پیشنهاد دستمزد کمتری داشته باشیم، اینکه ما رو متفاوت بذارن با یک خبرنگار یا عکاس مرد، یا فضا و فرصت برای اونها تو خیلی جاها بازتر باشه برای اصلا مصاحبه گرفتن، برای اینکه هماهنگی بکنن یه کاری که میخوان انجام بدن انجام بدن. شاید ما سکوت میکنیم در برابر این وضعیت، شاید این به نظر من تاثیرگذاره. بازم اینکه سکوت که، ببینید مسئله اینه که ممکنه من یه نفر حرف بزنم، ممکنه چند نفری صحبتی نکنن در این مورد. به نظرم یک هماهنگی در این مطالبه گری وجود نداره که اگه وجود داشت به نظر من تغییر حاصل میشد، یعنی یه وضعیت بهتر از این بود که الان داریم میبینیم. نکته دیگه هم به نظر من اینه که برای یه خبرنگار زن، حالا به طور خاص برای من که روزنامه‌نگار زن هستم، و ضمن اینکه تخصص تو حوزه محیط زیست کار میکنم تو بعضی حوزه ها کار کردن رو سخت‌تر میکنه. تو حوزه من بعضی وقتا این دشواری رو لمس کردم. تو چون روزنامه‌نگار زن هستی، ممکنه درخواستت برای حضور در برخی کارهای میدانی و حضور در فیلد ممکنه با مشکل و مانع مواجه بشه. ممکنه برای روزنامه‌نگار مرد که کمتر هم میبینم حال حوصله‌اش رو داشته باشن که این کارو بکنن، اون مسیر بدون پستی و بلندی باشه. اینا هم از جمله سختی‌هایی که وجود داره.
تصویری مردانه در قاب عکس رئیس جمهوری کشور با اصحاب رسانه، موضوع گفتگوی زینب رحیمی روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست در تهران با همکارم فرشته قاضی بود. و ما عزیزان، همین چند روز پیش در آمریکا سالروز تولد یک پدیده بود، پدیده‌ای که امروز نماد قدرت، رؤیا و البته برای ایرانی‌ها نماد میزان تورم در کشور هم میتونه باشه. دلار. بشنویم از فرید امین.
ششم اوت 1786 روزی است که کنگره قاره‌ای تصمیم گرفت واحد پول تازه‌ای برای کشور جوان ایالات متحده تعریف کند. اما چرا دلار؟ از کجا آمد؟ و وقتی آمریکا به دلار فکر می‌کرد، جهان و ایران به چه فکر می‌کرد؟ پیش از دلار آمریکا هنوز آمریکا نبود. مجموعه ای از 13 مستعمره تازه استقلال یافته بود که هر کدام سکه خود را می‌زدند. اسکناس‌های محلی چاپ می‌کردند یا اصلاً معامله رو با کالا انجام می‌دادند. پول اسپانیایی به ویژه سکه‌های نقره‌ای pieces of eight یا اسپانیش دلار بیشترین رواج را داشت. آنقدر زیاد که مردم عادت کرده بودند قیمت کالاها را بر حسب آن سکه‌ها بگویند. بانک مرکزی وجود نداشت. هر ایالتی برای خودش قوانینی داشت. در نیویورک شاید با پول هلندی معامله می‌شد، در ویرجینیا با پول فرانسوی و در پنسیلوانیا گندم و تنباکو خود پول بودند. کشور تازه بی پول بود، نه از نظر نقدینگی بلکه از نظر نداشتن پول متحد و رسمی. واژه دلار ریشه در زبان آلمانی دارد، تالر، سکه بزرگ از نقره که در اروپای مرکزی رواج داشت. اما آمریکایی‌ها بیشتر با اسپانیش دلار اونس گرفته بودند، سکه‌ای که در مکزیک مستعمره اسپانیا ضرب می‌شد و وزن و عیارش ثابت و مورد اعتماد بود. در سال 1786 کنگره قاره‌ای تصمیم گرفت واحد رسمی پول کشور را دلار بنامد، دقیقا معادل با همون دلار اسپانیایی. این تصمیم ساده اما انقلابی بود. کشور تازه به جای ارسبری از پوند بریتانیا، نماد استقلال مالیش را از دل یکی از دشمنان بریتانیا یعنی اسپانیا برگزید. در 1786 آمریکا هنوز درگیر آزمون و خطای خودگردانی بود. جنگ استقلال 3 سال بود تمام شده بود، اما نظم نوینی هنوز شکل نگرفته بود. نه رئیس جمهوری وجود داشت، نه قانون اساسی. تنها یک کنگره قاره‌ای بود که بی قدرت و بدون پشتوانه اجرایی فقط توصیه می کرد. ایالت‌ها بیشتر به خودشان وفادار بودند تا به مفهوم ملت. دلار در واقع تلاشی بود برای ایجاد وحدت مالی در کشوری که هنوز حتی به پایتخت فدرال هم فکر نکرده بود. اما در آن روزها در جهان چه می‌گذشت؟ در سال 1786 اروپا در آستانه دگرگونی بود. 3 سال مانده به انقلاب فرانسه. در انگلستان پادشاه جورج سوم هنوز می‌کوشید قدرت رو حفظ کند و امپراتوری بریتانیا در سراسر جهان سایه افکنده بود. اما ایران در سال 1786 در چه وضعیتی بود؟ در آن سالها که حدوداً برابر با 1200 هجری قمری می‌شد، ایران در دوران نابسامانی پس از مرگ کریم خان زن قرار داشت و هنوز آقا محمد خان قاجار قدرت را به طور کامل به دست نگرفته بود. در این دوره ایران واحد پولی یک پارچه و ثابتی مانند امروز نداشت، اما پول رایج کشور شامل واحدهایی مثل شاهی، عباسی، قران و تومان بود. سکه در ایران همچنان نقره و طلا بود. هیچ بانک یا نظام پولی مدرنی وجود نداشت. پول در کف بازار بود و نه در یک سیستم واحد. اما برگردیم به آمریکا. آن تصمیم ساده در سال 1786 حالا تبدیل به یکی از تعیین کننده ترین عوامل اقتصاد جهانی شده. دلار نه فقط پول آمریکا، بلکه واحد محاسبه جهان شده. از نفت گرفته تا سلاح، از قاچاق تا تجارت‌های رسمی. اما شاید بد نباشد بیاد بیاوریم که دلار از دل آشفتگی زاده شد. نماد تلاشی بود برای نظم بخشیدن به کشوری که هنوز حتی نمی‌دانست می‌خواهد چه باشد. تصویب دلار در 1786 بیشتر یک اعلامیه نمادین بود. ایالت‌ها هنوز پول خودشان را چاپ می‌کردند. کنگره در دوران جنگ استقلال نوعی اسکناس به نام کانتیننتال کارنسی منتشر کرده بود که به دلیل نبود پشتوانه و تورم شدید بی‌ارزش شدند. دلار تا دهه‌ها بیشتر یکای محاسبه بود تا اسکناس واقعی، تا اینکه در 1862 میلادی در میانه جنگ داخلی آمریکا خزانه‌داری فدرال نخستین اسکناس رسمی یک دلاری را چاپ کرد و تصویر روی آن سالمون پی چیز وزیر خزانه‌داری وقت بود. نام رسمی او United States Note. اما در 1869 چهره جورج واشنگتن جای او را گرفت و آن اسکناس با طرحی تقریبا ثابت تا امروز زنده مانده است.
از فریده امین می‌شنیدیم. شنوندگان گرامی رادیو فردا، شما در جنگ خبری ساعت 14 رادیو فردا هم تاریخچه ریال رو شنیدید و هم تاریخچه دلار رو. ممنونیم از همراهی همیشگیتون. وعده ما در ایستگاه 19 خدا نگهدار تک تک شما.